أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 28 سوره ابراهیم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا آیا ندیدید نگاه نینداختید به کسانی که تبدیل کردن نعمت خدا را به کفر و احلوا قومهم دار البوار قوم خودشون را هم به خانه هلاکت وارد کردند. اینها وارد جهنم میشن، جهنم یصلونها، اینا وارد جهنم میشوند و بئس القرار، قرار بدیست که میمانه در یه جای. انسان باید قرارش در یه جای خوب باشه، مسکن باشه، سکونت و آرامش باشه، اما جهنم به اصل قراره.
جهنم اصلا قرار هست؟
چیه؟
اصلا جهنم
قرار داره؟ قرار اینها تو جهنم، یعنی دیگه جهنم بیرون نمیان، یعنی جهنمی ها وقتی وارد جهنم میشن دیگه قرار در جهنم دارن، خلود تو جهنمه دیگه. راجع به بدلو نعمت الله کفرا، اینو دقت بکنیم. اول یه جمله راجع به خود آیه بگیم، بعد یه جمله برای خودمون بگیم. تبدیل نعمت به کفر اینه که مثلا توحید رو تبدیل به شرک بکنه. این بزرگترین نعمت الهی توحیده. کسانی هستن که از توحید صرف نظر میکنن رو به شرک میارن. منتها این چیز بزرگشه، ما داریم مثال میزنیم. فطرت توحیدی تو وجود منه، تو خلقت منه، از این صرف نظر میکنم میرم به تثلیث. صحبت که مسیحی ها میگن، یه نوع تبدیل نعمت به کفره. ولیکن روایت داره که نمونه تبدیل نعمت به کفر اینه که از رهبر دینی به طاغوت رو میاره. 14 معصوم علیه السلام رو میگذاره کنار، پیامبر اسلام، امیر المؤمنین، حضرت فاطمه و فرزندانشون علیه السلام رو کنار میگذاره و کسانی که شایسته این نیستن، قاسبین، دیگران رو میگه اونا هست، میگه رهبران اونا هست. خب اینم تبدیل نعمت به کفره. منتها کفر اینجا دیگه اون کفر توحیدی نیست، چون شخص میگه من خدا رو قبول دارم، خدا را هم یکی میدونم، شریک براش قائل نیستم، پس موحده، موحده در ذات اله. اما تو مرحله پایین تر کفر عملی داره، ما بگیم کفر خفی داره، مخفیانه یه شرک خفی داره، چون از غیر خدا داره دستور میگیره و رهبر خودشو یه طاغوت قرار داد. لذا روایت داره نحن والله نعمت الله التي انعم بها على عباده. حضرت می فرماد به خدا قسم ما هستیم اون نعمتی که خدا به واسطه ما نعمت بر بندگانش داده. وقت کسانی اصلا این نعمت رو میگیرن، خیلی هم رد میکنن. پس ولایت هم میشه نعمت الهی. اینا تو روایات هم آمده، تو آیات قرآن هم آمده. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. اونجا هم نعیم روایت داره که حضرت فرمودن به ابو حنیفه که اون کدوم نعمتیست که خدا ازش میپرسه، گفت آب خنکست و غذاهای خوشتم. حضرت فرمودن خدا کریم تر از اینه که از اینا بخواد سوال بکنه. یعنی وقتی شما کریم هستی یه مهمان دعوت میکنی، آیا بعد ازش سوال میکنی چند لیوان شربت خوردی، چند تا مثلا قاشق برنج خوردی، نم چقدر لقمه نون خوردی؟ شما کریم هستی، هیچ وقت خدای متعال در قیامت از این چیزا از ما سوال نمیکنه، از احکامش سوال میکنه، نه از نعمتی که به ما داده. رضا ابو حنیفه گیر افتاد، دید انگار خیلی کج دارد میره پیش از یه حرفش که یه بچه هم این کارا میفهمه که نباید از مهمانی سوال بکنه. از ها گفتن خدا کریم تر از اینه. و گیر افتاد گفت پس چیه که خدا از نعمتش روز قیامت میپرسه؟ فهمدن نعمت ولایت. این نعمت ولایت تو جای دیگه هم اومده، در آیه قدیر باز میبینید که اونجا هم بحث نعمت رو خداوند مطرح میکنه تو سوره مائده. خب اینا رو شما ملاحظه بکنید و مرتبا میخونید هم آیات و هم روایات، وقت میفهمیم که نعمت اصلی نعمت ولایت. اینو باید خیلی بهش اهمیت بدیم. خدا رحمت کنه مرحومه آیت الله مولوی که در مشهد بودن، ما توفیق داشتیم سالهایی میرفتیم خدمتشون، توی که جلسایی که خدمتشون بودیم ایشون گفتن من نجف که بودم یه موقعی فقر خیلی بشم فشار آورد، رفتم شکایت کردم به امیرالمومنین علیه السلام و گفتم یا علی ما اینجا مهمان شما هستیم، اومدیم درس بخونیم و این فقر اینقدر ما بدهکار شدیم به این مغازه‌دارها، بالاخره یه عنایتی بکنین، لطفی بکنین. و داشتم گریه میکردم و دستم تو شبکه های ظریف بود و داشتم گله میکردم از آقا که شما که میتونید به ما لطف بکنید چرا نمیکنید؟ یه وقت دم این شبکه ظریف دست ما رو گرفت که من هرچی اومدم دست رو بکشم بیرون دم صفر گرفته دست ما رو. یه چند لحظه حواسم رفت این که چرا دست بیرون نمیاد، یه مرتبه متوجه غلطی شدم که به امام گفته بودم، بلاصل عذرخواهی کردم از آقا و گفتم آقا ببخشید من ولایت شما دارم، فوق همه نعمت های دنیا همه چی دارم، یه ثروت بزرگی دارم، منظورم این فقر ظاهریه که این کنایه است، این که از دست میگیرن یعنی تو منصوب به ما هستی، تو وصل به مایی، چرا این نعمت رو توجه بهش نداری؟ نعمت ولایت خیلی بحث مهمی است، قدرش رو بدونیم، هی بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. دنیای امروز رو ببینید خیلی از این انوار مقدس فاصله داره، نور مطلقن. امروز شما نور مطلق کیو دارید جز امام دوازدهم علیه السلام؟ خب دلتون الان عشق به نور مطلقه، خیلی مهمه. این نگاه کنید اونایی که ندارن این نور رو، ببینید یهد الله لنورهی من یشا، هر کسی خدا هدایت به نور امام دوازدهم نمی کنه که، یک کسانی هدایتشون میکنه که حکمتش اقتضا بکنه. اگه ما قدر اینو داشتیم این نور هم تو دلمون میمانه و هیت نور افشانه میکنه، قد ندونیم نه، ممکنه تبدیل نعمت بشه. و تو دعای کمیل داریم تبدیل نعمت، گناهانی که باعث تبدیل نعمت میشه، بگم خدا این گناهانی که جلو نعمت رو میگیره سلب نعمت رو از من ببخش. تو دعای غیبت امام زمان علیه السلام هم داریم که خدای ما رو تبدیل نکن، تبدیل یعنی ما رو ور نداری یکی دیگه رو بذار جای ما، برای خدا کاری نداره. و هو علیک سهل و یسیر، و هم داری یکی دیگه رو بذاره. اما خب کار خداوندم شروعش از اون نیست، هر وقت باشه شروعش از منه. چون امام زمان علیه السلام که نمیخوان یارانشون رو ترد بکنن که، من یه کاری میکنم، احل و قومهم دار البوار. اینو باید ما که طلبه ایم، آیه رو دارم از دید خودم معنا میکنم، ما که طلبه ایم باید مواظب باشیم تبدیل نعمت امام زمان به چیز دیگه نکنیم. بعض زیر دستامونم احل و قومهم دار البوار، زیر مجموعمونم میکشونشون تو جهنم. ما باید حواسون جمع باشه، سرباز آقا که هستیم باید بیش از بقیه بیاد آقا باشیم. مرحوم آیت الله سید شفتی رضوان الله تعالی علیه، همین که بچه سید رو ساختن، ایشون در کتابشون داستان رفتن جزیره خضراشون رو بیان میکنن، خودشون هم نوشتن با قلم خودشون. یه داستان زیبایی دارن که یه سال ها بود دلم خواست اطلاع پیدا بکنم و نمیشد، و تا شب جمعه بود که شب عید قدیر بود، شب جمعه بود و تو منزل ثلث سوم شب رو یه دو سه ساعت به اذان صبح پا شدم که تهجد داشته باشم، وضو و کارا کردم، وسط حیات مسجد یا آقایی جلوم ظاهر شده، سلام کردیم با هم، گفتن میخوای شما اطلاع پیدا کنی از جزیره خضرا؟ گفتن بله. دست ما رو گرفتن و گفتن چشماتو ببند و 7 مرتبه صلوات برای جدت پیامبر و آل او بگو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما این کار رو کردیم، چشمو باز کردم یاد دیدم تو جزیره خضرا هست و یه جاده ای بود خیلی طولانی، چند کیلومتر، همش هم درختان انبوه دو طرف جاده و آب فراوان، یه فضای خیلی زیبایی بود. فرمودن که این جاده برو، وقت انتهاش یه ساختمانی بود، فرمودن برو تو اون ساختمان، خودشون نیومدن. ما هم راه افتادیم، اما حرکت که میکردم، قدم که ور میداشتم میرفتم جلو، زمین زیر پام تاب میخورد، به طوری که تیول ارز اینطوری برم آیت الله میجانی میگفتن 7 رقم تیول ارز داری، اینم یکیشه. گفتن سید میفرمان که ما چند قدم که بچه هم رسیدم به اون ساختمان، خیال میکردیم که حالا ما تنها هستیم، تا رفتیم دیم چه جمعیت اونجا نشستند، همه مشغول عبادت، و رئیسشون یه آقایی بود که خیلی انسان وارسته و پاکی بود و منتظر منم بودن، میدونستن که ما داریم میریم، خیلی به ما احترام گذاشتن، خوش آمد و نشستیم و ما هم مشغول عبادت شدیم. و نزدیک اذان که شد، ما فکرمون رفت که ما باید علامت چه سید باشیم، چون صبح میمدیم نماز و جمعیت هم زیاد میمد اسمت چه سید. مرحوم تنکابانی کتاب دارن قصص العلماء، میگن که نمازی که سید شفتی تو مسجد سید میخوندن تو زمستانی که برف بود، اگه کسی دیر میومد تو اذان صبح میرسید، شبستان مسجد پر بود، همین شبستان جلوی مسجد سید، و ناچار بود تو برفای بیرون شبستان به ایستاد اقتدا بکنه. مردم از زودتر از اذان صبح میمدن جا میگرفتن و سید هم نمازو که میخوندن، 2 نفر توی مزنه ها میگفتن باشن و سپیده صبح به عنوان عدلین، وقتی اینا میدیدند و شهادت میدادن سپیده طلوع کردیشون، میستادن نمازو، چه نمازی هم میخوندن، حالا دیگه خودتون بخونید، عجیب است خود نماز ایشون. حالا اینجا داره که سید میفرمان که من تو فکرم رفت که ما باید مچه سید باشیم، مردم منتظر ما هستن، وقتی دیدیم که اذن دادن به ما که شما میتونید برید، ما پاشیم خداحافظی که اومدیم و همون آقایی که ما رو برده بودن واسطه بودن بیرون دوباره گفتن چشماتو ببند، 7 صلوات بفرست. ما وقتی چشما باز کردیم دیدیم تو محراب نشستیم، این بادم تو محراب نشستیم دیگه، تو خونشون نبودن. سید داستانو می نویسن کتابشون، نه مطالعی همچین اسمی هم داره، وقت دنبالش یه تذکر میده، اون تذکرشون به درد ما خیلی میخوره. خلاصه تذکرشون اینه، میگن سعی کنید همیشه به یاد امام زمانتون باشید و هیچگاه از یاد آقا غافل نباشید. اینم شخصیت بزرگ تو ذهنم. 1260 رحلتشونه، فرزندشون آستدستالله 1290 30 سال بعدش آستدستالله تو نجف از دنیا رفتن. همون در قبله که وارد حرم میخواید بشید، دست چپ شیخ انصاری دفنن، دست راست آستدستالله، که بعضی پدر ما میگفتن آستدستالله رو فوق پدرشون میدونستن از نظر تقوایی، اونم عجوبه عجیبی بود. و آستدستالله همون شخصیه که آب نجف رو هم ایشون آورده. میگه وقتی که رفتم عراق دیدم آب نیست، اینا به یه وضع مالشون هم خوب بوده، تقریبا زحمت میکشن و آب نجف رو تأمین میکن. خب حالا عرضم این شد که مواظب باشیم، ما که طلبه ایم باید نعمت الهی رو صفر بگیریم و این رو به مردم هم منتقل بکنیم و از اونایی نباشیم بدلو نعمت الله کفرا، کافر به نعمت ولایت نشیم، یه وقت حتی غافل نشیم و بعد بخوایم اهل قومهم دار البوار. راجب جهنم یصلونها معمولا تو ترجمه ها داره یصلونها را میگه وارد میشوند تو جهنم، اما بنای چشیدن هم هست تو لغت، نمیدونم چیه که حالا تو خیلی من ترجمه های قرآنی رو تو این چند ساله هرچی نگاه کردم معمولا وارد شدن معنا کرده است تو ترجمه ها، در حالی که از سابق تو ذهنم مجددا من مراجعه کردم به لغت بنای چشیدنه، اما دم تو لغت هر دوش اومده، هم بنای ورود هم چشیدنه، یعنی ورودی که میچشد عذاب جهنم رو. جهنم یصلونها و بئس القرار. و صلی الله علی محمد.